بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله تحت توجهات ویژه حضرت مهدی علیه السلام قرار بگیرید. یه صلوات نت بفرمایید. بحث امشب ما در مورد معاد. من دو سه تا آیه خدمتتون بخونم از قرآن در مورد معاد، یه نکتم در مورد شهادت بگم، روزه بخونیم، التماس دعا از همتون. خدا در قرآن میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیر یره فمن یعمل مثقال ذره شر یره. خداوند تمام اعمال انسان را روز قیامت حساب میکنه، تمامشو، حتی اعمالی که به اندازه ذره مثقالی باشه اونا رو به حساب میاره. ما نمونه های فراوانی داریم. من خدمتون عرض کردم بریم تو آیه بعدی. خدا در قرآن میفرماید آیه دوما نکتب ما قدم و آثاره. تمام اعمال ما رو خدا مینویسه، آثار اعمال ما هم خدا مینویسه. گاهی وقتا ما یه بوق میزنیم برای کسی، تا این بوق زدن ما برای کسی تموم میشه میره، اما آثارشو تا قیامت خداوند تبارک و تعالی مکتوب میکنه، چه اعمال مثبت چه اعمال منفی. یه وقتی روز قیامت ما رو میبرن میگن آقا شما 2000 نفر رو از مرگ نجات دادیم. میگیم ما که اهل اصلا دکتر نبودیم خدا. میگه نه، شما وقتی که معلم بودی سر کلاس یه جمله گفتی، یه دانش آموزی داشتی، انگیزه شد براش که برای رضای خدا درس بخونه. این دانش آموز که رفت دکتر شد، جراح شد، 100 نفر رو از مرگ نجات داد، 50 تا شاگرد تربیت کرد، اونام همینجوری تا قیامت تمام او برکات که آقا داشته تو پرونده تو هم هست. از اونش هم داریم. اصلا یه دزد میاد گوشواره یه دختر رو میدزده. خب روز قیامت خدا میگه چرا گوشواره رو دزدیدی تو؟ میگه خدا یا حالا ما دزدیدیم دیگه چه بکنیم؟ خداوند تبارک و تعالی میفرماد که ما برای 2000-3000 صفحه پرونده درست کردیم، برگ آچار 14 خط هم مطلب داره توش. شما وقتی که این دختر گوشوارش رو از گوشش کندی، این دختر استرس برش وارد شد، افسرده شد، افت تحصیلی پیدا کرد. چون افت تحصیلی پیدا کرد تو مدرسه نتونست رشته خوب دانشگاه قبول بشه. چون رشته درجه 2 قبول شد، خواستگار درجه 2 هم براش آمد، زندگی درجه 2 هم داشت، نسلش تا قیامت یک کجی درشون پیدا شد، همه به خاطر رو دزدی بود. همه اینا رو برات نوشتیم. میگیم جدی؟ خدا میگه بله، تازه اولشه. وقتی که این بند خدا گوشوارش رو دزدیدن، باباش که آمد با ننش شروع کرد دعوا کردن. یا اگر تو عرضه میداشتی مواظب بچه بودی، دزد نمیامد گوشوارش رو برداره ببره. مادره اون زمان حامله بود، فشار روانی گرفت، رو بچهش اثر گذاشت، بچهش به دنیا آمد، بزرگ شد، 2 تا بچه سقط کرد زمان ازدواج، 2 تا قتل هم برات نوشتیم. میگه خدای همه گناه رو بنداز گردن ما. خدا میگه نه، هنوز داریم ما. خلاصه بزرگواران نکتب ما قدم و آثارهم، تمام کارهایی که ما انجام میدیم آثارشو تا قیامت خدا هی یواش یواش ضبط میکنه میاره رو پرونده. یه جمله داریم از امام رحمت الله علیه. امام رحمت الله علیه فرمودن اگر کسی در انتخابات تو ایران شرکت نکنه و اون نماینده‌ای که صالحه رأی نیاره و یه نماینده بدی بره تو مجلس، هر چه خرابکاری برای اسلام و نظام و شیعه و کشور باشه همش به گردن آقایی است که رأی نداده. یعنی اینها همه میاد تو پرونده، چه مثبت چه منفی. حالا وقتی که اعمال اینجوری میخواد محاسبه بشه، انسان باید خیلی حواسش باشه. میریم آیه بعدی. یه آیه دیگه داریم تو قرآن کریم، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. میگه خدا روز قیامت سوال میشود، لتسألن نه، یومئذن عن النعیم، از نعمتایی که خدا بهت داده. یه پرونده برای ما وا میکنن، این پرونده ای که ما اعمالی که انجام دادیم اما خدا یه پرونده دیگه هم داره، میگه اینجا میتونستی کارو بکنی، چرا نکردی؟ ما را محاکمه میکنن به خاطر کارهایی که میتونستیم بکنیم و نکردیم. میتونستیم ولی نکردیم. خدا روز قیامت به من میگه آقای فیض‌آبادی، میگم بله. میفرماد شما چند تا منبر رفتی در دوران عمرت؟ میگم خدایا ما الحمدلله 4900 تا منبر رفتیم. خدا میفرماد ظرفیت تو 4900 تا نبود، 8000 تا بود، شما 3100 تا کم رفتیم، بعد چوب بخوری به خاطر اینایی که نرفتی. لازم ما نگاه کنیم. ما یه روایت داریم از پیغمبر اکرم، این نسبت مسئولین ها فرمودن اگر مسئولی تو پستی وجود داره، هست، حالا رئیس مدرسه، فرماندار، استاندار، هر کی هست، بداند یک مسئولی قوی تر از او در کشورش هست استعفا ندهد، فقط خان الله و رسوله، این خیانت به خدا و پیغمبر کرد. هر چه خدمت بکنه میگن کمه، اگر تو نبودی او بیشتر خدمت میکرد. وقتی که نگاه ما به معاد اینجوری باشه، 100% رو رفتارهای ما تأثیر میذاره. مرحوم شیرازی، مرحوم میرزا رضا، میرزای شیرازی بزرگ رضوان الله علیه، ایشون یه رئیس دفتری داشت به نام سید امین. سید امین آدم خیلی درستکاری بود، معتمد همه بود. یه آقای تاجری آمده بود نجف، از اونجا میخواست بره مکه. پرسید کی در این شهر خیلی امانت داره که من برم پولامو بهش بدم؟ گفتن سید امین. آمد پلو سید امین، گفت آقا من میخوام برم مکه، پولای ما رو قبول میکنه امانتی؟ گفت بله. پولها رو گرفت، ایشون هم رفت مکه، برگشت آمد، رفت سراغ پولا، دید سید امین از دنیا رفته. رفت پلو میرزای شیرازی، گفت آقا پولامونو ما دادیم به سید امین، چه کنیم؟ میرزای شیرازی گفت خب برید وصیت‌نامه شو بخونید، ببینید تو وصیت‌نامه نوشته کجا گذاشته. وصیت‌نامه رو خوندن، دیدن تو وصیت‌نامه نیست. آمد گفت آقای میرزای شیرازی تو وصیت‌نامه نبود. میرزا فرمود که برید انبار رو نگاه کنید، شاید تو انبار باشه. انبار هم گشتن، نبود. آمد گفت آقای میرزا من چه کنم؟ گفت من چه بکنم؟ گفت آقای سرمایه تجارت می 4-5000 سکه طلا شوخی که نیست. میرزا فرمود من امشب متوسل میشم به خدا، شما فردا صبح برو وادی السلام نجف صداش بزن جوابت میده، چون روحش بهشتیه، ارواح بهشتیه تو وادی السلام نجفه، حتما جوابت میده. یه آقا صبح رفت تو وادی السلام، هرچی صدا زد جوابی نمیاد. اما دو آقای میرزا تو چی میگی؟ ما که رفتیم هرچی صدا زدیم جواب نیامد. گفت بله، هرچی صدا زدی جواب نداد؟ گفت نه. گفت اوه، حتما بردنش جهنم. حالا شما برو فردا ببینم این سگه چه کرده که بردن جهنم. شب متوسل شد، در خواب سید امین آمد تو خوابش، گفت آقای میرزا به داد ما برس، ما رو بردن جهنم. کیسه پول یه آقای تاجر فلانجاست، فردا بهش بدید ولی منو نجات بده. گفت که تو چیکار کردی؟ گفت من به خاطر یک سکوت، جایی که میخواستم حرف بزنم حرف نزدم، به خاطر همون ما رو بردن جهنم. گفتم اون قضیه چیه؟ گفت آقا همسایه ما یه دختر داشت، این دختر خیلی دختر نجیبی بود، من آرزو داشتم این دختر عروس خودم بشه. یه وقتی آمدن در خانه ما تحقیق، گفتن آقا ما آمدیم خواستگاری دختر همسایتون، این دختر چجوریه برای پسر ما؟ اگر میگفتم بده دروغه، اگر میگفتم خوبه عروس میشد. من سکوت کردم، گفتم من هیچی نمیگم، اینا دیگه میرن دنبال کارشون و خودشون فکر میکنن دختر عیب و ایرادی داره. خلاصه اونا رفتن، پسرم هم هر کار کردم با این دختر ازدواج نکرد و این دختر تو خونه مون. من چون با سکوتم زندگی یه دختر رو نابود کردم، ما رو بردن جهنم. برو یه فکری برام آوردار. میگه صبح بلند شدم این کیسه رو دادم، رفتم در خانه دختره، در زدم، باباش اومد. گفتم شما سید امین رو میشناسید؟ گفت بله، همسایه‌مونه. گفتم ازش راضیید؟ گفتن نه. شروع کرد فحش دادن. گفتم بابا بنده خدا گیره، من قول میدم خواستگار پیدا کنم، جزیه بدم. خلاصه تا رضایت نگرفتم برنگشتم. رفقا حساب کتاب جدیست. حالا گاهی وقتا ما یه شوخیای میکنیم، میگه که مرده به زنش گفت زن اگه من بمیرم بعد از مرگ من تو چه میکنی؟ گفت چی؟ گفت میری عروس بشی؟ گفت لا اله الا الله. مرد دیگه خجالت بکشی، حرفا چیه داری میزنی تو با این عمر لب گور؟ یعنی چی من میرم عروس میشم؟ گفت حالا خودمونیم دیگه، بگو میری عروس بشی؟ گفت لا اله الا الله. گفت نگاه، تو عالم برزخ من رفتم خبر از دنیا ندارم، میدونم عروس میشی، میری زن مشغولان بشی؟ گفت لا اله الا الله. نگاه دیگه خجالت بکش، با این ریش سفید دی حرفا چیه میزنی؟ گفت حالا اگر زن مشغولم شدی چای براش درست میکنی؟ گفت لا اله الا الله، دیگه من فوشت میدم. گفت حالا براش غذام درست میکنی؟ گفت دیگه من ناراحت شدم. گفت براش قرمه سبزی درست میکنی؟ گفت نه بابا، مشغولم فقط خورش قیمه دوست داره. آقا این حساب کتابا خیلی جدی، حواسا باشه، هر چی در اینجا اندوخته بکنی میبر به ما میدن. مگه پادشاهی بود سه وزیر داشت. یه روز وزرا رو گفت برید باغ، اینم یه دونه کیسه میوه جمع کنید بیارید. یکی از این وزرا عاقل بود، رفت میوه های درجه یک عالی جمع کرد، برداشت آورد. یکی از وزرا یه کمی تخس بود، یعنی آدم رزل و باشی بود، میوه خوب میوه بد، کرمدار خشک، همه رو پر کرد آورد. یکی از این وزرا دیگه اصلا نهایت عرازل بود، تای کیسه رو پر سنگ و کلوخ و شاخی کرد، بالاش هم 4 تا سیب گذاشت آورد. پادشاه گفت خیلی خوب، این 3 نفر رو زندان کنید، غذا بهشون ندید، فقط یه سطل آب بدید، 20 روز تو زندان باشن، آبا رو بخورن، غذا هم نه، همینا رو بخورن. آقا حکایت قیامت یه، هر چی با خودت ببری امور استفاده خواهی کرد. میگه مرده به زنش گفت، زنه به شوهرش گفت، گفت من بمیرم مرد بعد از مرگ من چه میکنی؟ گفت زن من از غصه تو دیوانه میشم. گفت میری زن دیگه بگیری؟ گفت بله، آدمی دیوانه هر چی ازش بگی برمیاد. پس این سملت و سلان نیام ازن ان نعیم، یعنی خدا محاکمی میکنه به خاطر کارهایی که میتونستیم بکنیم و نکردیم. اینم یه آیه. یه آیه دیگه داریم، قرآن میفرماد قیامت یوم یخافون سوء الحساب، روزیست که مردم از بدحسابی خدا میترسن. در روایت داریم سوء الحساب یعنی چی؟ یعنی خدا تمام ثواباتو باطل کنه، تمام گناهاتو بیاره، این میشه سوء الحساب. حالا چه بکنیم ما که گرفتار سوء الحساب نشیم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن آدم اگر در دنیا با مردم بد حساب باشه، خدا روز قیامت به او بد حسابه، اما اگر با مردم خوش حساب باشه، خدا اگه به مردم سخت گرفتی خدا به سخت میگیره، اگه به مردم شل گرفتی خدا شل میگیره، او بر میگرده به رفتار خود ما. گاهی وقتا طرف میبینی اصلا اهل گذشت نیست، اهل گذشت نیست، خدا روز قیامت مفتکی نمیگذره. اما بعضی از آدم ها اوپنن، میگه آقا ببخشید، میگه اشکال نداره آقا، برو دنبال کارت، خدا روز قیامت. لذا در سوره فکر کنم نوره میگه اگر دوست دارید خدا شما را ببخشه، دیگران را ببخشید. شما بخشیدید، خدا میبخشه. یه بنده خدایی بود، مستاجر بود، میگه صابخونه وقت قیامت خونش آخر سال تعویض بگیره، یه آقای صابخونه، آقا شما باید 400 هزار تومان خسارت رنگ بدید. گفتم یعنی چی آقا؟ 400 هزار تومان خسارت رنگ مال 4-5 سال پیشه. گفت نگاه 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 وایسا، انگشتش رو تر کرد کشید به دیوار، گفت نگاه یه ذره لکه افتاده دیگه، من بعد دوباره خونه رو رنگ بکنم. اتفاقا این شد صابخونه ما. روزی که می‌خواستیم بریم گفت بعد 600 هزار تومان خسارت رنگ میده. گفتم آقا جون خب خونه کهنه میشه رنگش، گفت باس بدید. گفتم یعنی چی؟ گفت آقا من نمیگذارم، بعد 600 هزار تومان خسارت رنگ بده. زنگ زدیم یه رنگکاری اومد، گفت آقا با رنگش و چتکش و همش 27 هزار تومان کل شما رنگ می‌زنیم. هیچی دیگه. گفت نه آقا، گفت نه نداره، 27 هزار تومان از ما گرفت، کل خونه رو رنگ زد، دیگه ما خونه رو تعویض دادیم. آقا اهل گذشت نباشه خدا گذشت نمی‌کنه. آقا اگه زنت گاهی وقتا گیر بهت میده گذشت کن، خدا میگذره. هاش خانم هم همینجوری. حالا گاهی وقتا شوهرت بنده خدا مشکل داره، میگه ببخشید، ببخشید که کشش نده. چون بعضی از این حاج خانم ها و حاج آقا خدا نکنه دعوا رو شروع کنن، 3 سال و نیم فقط دنبالش رو بکشن. گذشت داشته باش. یه زن و مردی بودن 30 سال زندگی اصلا دعوا نکرده بودن، آوردنشون خبرنگارا گفتن شما چی شده 30 سال زندگی دعوا نکردی؟ مرده گفت آقا ما تفاهم داریم تو زندگی، در مسائل کلی فقط من نظر میدم، تو مسائل جزئی فقط خانم. گفتن خب بازش کن. گفت مسائل جزئی رو فقط خانم نظر میده، مثلا چی بخریم، کجا زندگی کنیم، یخچالمون چه مدلی باشه، تلویزیون کی بیاد کی بره، مهمون کی باشه، خونه کی بریم، اینا مسائل جزئیه. مسائل کلی فقط من، بحران خاورمیانه، فروش نفت، این مسئله داعش، خلاصه اینا رو فقط من نظر میدم. لذا هیچ مشکلی با هم دیگه نداریم. زن و شوهری که اهل گذشت باشن خدا از اینا میگذره، اما اگر زن و شوهر اهل گذشت نباشن به هیچ وجه خدا شاید نگذره. یوم یخافون سوء الحساب. یه آیه دیگه داریم در قرآن کریم، میفرماید ثم، نه ثم نداره، لیس علی الصادقین عن صدقهم. روز قیامت خدا گناه ها رو میگه چرا گناه کردی، ثوابا رو میپرسه چرا ثواب کردی. میگه آقای فیض‌آبادی چرا منبر میرفتی؟ اگر برای دنیا شهرت پول مقام پست بوده بیخود کردی رفتی، این میشه مجازات حتی عبادت ها، اما اگر برای رضای ما بوده ما به نمره میدیم. لذا اینجاست که مسئله خیلی حساس میشه. آقای قرائتی میگه یک نفر به من گفت که یکی از مسئولین یه خاطره داره گیرش آورده، بگو برات بگه. میگم من تو مکه آقا رو پیدا کردم، دیدمش. خودم میگن یه خاطره داری؟ گفت نمیگم، ولی چون تویی میگم. میگم 40 دقیقه تعریف کرد و گریه کرد، خلاصش تو 3 دقیقه ایه. میگم من محل کار یه عارضه برام پیش اومد، سکته کردم، منو سری بردن بیمارستان. وقتی که من بردن بیمارستان، من دیدم پاهام شل شد، دستام شل شد، فقط تنها حرفی زدم گفتم سری خانوادم رو بیارید که من بردم. دیگه رفتم تو عالم برزخ، دیدم 2 تا ملک آمدن، گفتن آقا شما برای آخرت چی ذخیره کردی؟ گفتم 8 سال جبهه. گفتن همش علکی بوده، سوزندی، ریا بوده. گفتم بله. صندوق قرض‌الحسنه؟ گفتن اینم باطل. گفتم کتاب تألیف کردم؟ گفتن اینم باطل. گفتم درس دادم؟ گفتن همه باطل. گفتم اگه شما میگید باطل، دیگه من چیز دیگه ای ندارم. مگه گفتن نگاه کن پرونده عمل تو وا میکنی؟ پرونده عمل وا کردم، دیدم هیچ یک از عبادتایی که از اول عمرم انجام دادم مقبول خدا نبوده، هیچ چیزی خدا قبول نکرد، ولی تمام گناهام از اول بلوغ تا الان همه ضبطه. گفتن آقای قیامتت پر گناه، هیچی هم نداره. من موندم، شروع کردم نعره کشیدن. گفتن من علی رم دوست نداشتم، فاطمه رم دوست نداشتم، ولایتم نداشتم. گفتن چرا؟ تنها چیزی تو با خودت آوردی ولایت حضرت علی است. تو رو برد میگردونیم چون ولایت داشتی، پروندت خالیه، برو دنیا یه کاری کن، هیچی تو پروندت نداری. چرا؟ چون برای قرآن هیچ قدمی بر نداشتی، برو برای قرآن کار کن. مگه یواش یواش من دیدم پاهام باز داره حرکت میکنه، دستام، چشام رو وا کردم، دیدم تمام قوم خشا دور بر من. پسرم رو گفتم بیا اومد. گفتم بابا من نعرم کشیدم. گفت نه بابا، تو اینقدر میلرزیدی که ما تخت رو گرفته بودیم نمیتونستیم نگه داریم، اصلا تمام لباسات و پتو اینا همه پر عرقه. خلاصه اینا جدی باشیم رفقا، قیامت سرایه که خدا مفتکی بهش رو به کسی نمیده. جزا هم به ما کانو یعمل. این 3-4 تا آیه بود در مورد معاد. یه جمله دیگه بگم، چون اینو در کتاب علامه طباطبایی رضوان الله علیه نوشته بود. یکی از علما میگفت که من رفتم از یکی پول قرض کردم، بعد مدت پولش رفتم در مغازه بدم، دیدم نیست، از همین درز در مغازه پرت کردم تو. بعد مدتی هم از دنیا رفتم، چه خوابیده بودم، ببخشید از دنیا نرفتم، خوابیده بودم، شب خواب دیدم قیامت شده، از صراط دارم رد میشم. همینجور که از صراط داشتم میرفتم، دیدم همون آقایی که از من طلبکار بود از تو جهنم اومد بیرون. و آقا پول ما رو بده. گفتم بله. گفت پول ما رو بده. گفتم دادم. گفت کجا دادی؟ گفتم آمدم تو مغازه نبودی، پرت کردم تو. گفت خب به من نرسیده، من مرده بودم اون زمان. گفتم من اینجا چیزی ندارم. گفت خیلی خب، پس اجازه بده من انگشتمو بزنم به اینجا، یه مقدار از عذاب من کم بشه، بیا تو جون تو. میگه آقا تو انگشتش زد، من از خواب پریدم، دیدم اینجا سوخته. میگه هنوز رد سوختگی است. آدم روز قیامت یوم یفر المرء من، آقا روزی که مرد از زن و بچه و پدر و مادر فراریه. باباه میگه پسر جان من نوکرت بودم یه عمری، جون ما، بابا جان یکم از ثواب بده. میگه بابا ثواب مواب تعطیل، برو دیگه. مادره میگه مادر جان من، میگه مادر تو هم برو. یعنی روزی که آدم به پدر و مادر هیچی نمیده، یه مرتبه آقای فیض‌آبادی میاد میگه آقا خدایی از ما غیبت کرده بود، راضی نیستم، توی که از من بدت میامد باید یه عالم ثواب به من بده که من راضی بشم. اون روز روز زوره دیگه. لذا مواظب باشیم، ما روزی که ما هیچیمونو به پدر و مادر نمیدیم از ثوابا، مواظب باشیم با آدمایی که ازشون متنفریم ندیم. یه صلوات بفرستیم. صلی الله محمد. خب من یه دو تا نکته هم در مورد شهادت بگم به مناسبت شهادت شهدای کویت. خدا در قرآن میفرماد لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل هم احیا. اونایی که شهید میشن زندن. از امام علی علیه السلام سوال کردن آقا قرآن میگه شهدا زندن، از یه طرف هم میگه کل نفس ذائقه الموت، این چه جوری جمع میشه؟ چون تمام آدما قبل از قیامت باید بمیرن. امام علی علیه السلام فرمودن شهدا زندن، قبل از قیامت دوباره زنده میشن، میان تو دنیا، بعد با مرگ خدایی میمیرن، که یه آیه میگه کل نفس ذائقه الموت. لذا شهدا زندن. بعضیا میگن شهدا که زندن حیات برزخیه، حیات برزخیه. میگیم نه، هر کسی میمیره حیات برزخی داره. این قرآن وقتی موت رو میاره، شهدا رو در کنار میاره، میگه زندن. رفقا شهدا زندن، حتی قدرت تصرف در زندگی و دنیای الان رو داره. یکی از اساتید دانشگاه تهران میگه من شب خوابیده بودم، شهید همت آمد تو خوابم، از شهدای ایران که حالا هموطنان خودمون میشناسنش، از فرماندهان زمان جنگ بود. آمد تو خوابم، منو سریع تو عالم خواب سوار موتور کرد، راه افتاد، منو برد توی کوچه پس کوچه، در یه حیاط منو پیاده کرد. سریع من از خواب پریدم، گفتم این خواب حتما رویای صادق است. ماشین رو برداشتم، آدرس تو ذهنم بود، رفتم دقیقا در همه حیات، هر چه در زدم دیدم کسی در رو وا نمیکنه. سری رفتم از بالای در خود منداختم تو حیات، رفتم دیدم یک جوان دانشجو خودشو حلق آویز کرد. سری تنابو بریدم، زنگ زدم، آمبولانس آمد، خلاصه نجاتش دادن. وقتی که به هوش آمد گفتم این چه کار مزخرفی بود تو کردی؟ گفت حالا آقا من به خاطر مشکلات خیلی کار کردم، این کارو کردم، تو از کجا فهمیدی آمدی؟ گفتم هیچی، من شهید همت رو در خواب دیدم، منو برداشت با موتورش تو عالم خواب آورد اینجا. گفت بله، من همون لحظه‌ای که ریسمان انداختم تو گردنم دیدم عکس شهید همت افتاده روی زمین. گفتم آقای همت تو که میگن زنده‌ای، حالا اگه مردی برا ما کاری بکن. بعدم دیگه این چارپای رو از زیر پام زدم و عالیم نشد، شهدا زنده. همین شهید همت زنش میگه بعد شهادتش من بچه‌مون مریض بود، تب کرده بود شدید، میگه من در همه حالتی که گریه میکردم رو کردم با خودم، بودم شهید همت، دردی شهید شدی، خودت شهید شدی، بچه‌تم مریض، من چه کنم؟ دیدم شهید همت آمد تو خانه، گفت ناراحتی نداره، الان بچه، یه دستی به بچه کشید، برگشت رفت، دیدم بچه تب شکست. اینا رفقا افسانه نیست، اینا اصلا افسانه نیست. ما شهدایی داریم که بعد از 30 سال، 18 سال، 13 سال از زیر خاک در آوردن جنازه سالم سالم. بعد 13 سال یه جنازه رو در آورده بودن، میگه وقتی در آوردیم خون زد از پشت، از رد ترکشا خون تازه زد بیرون. این احیا یعنی این، همه شهدا اینجوریه. قدرت تصرف دارن تو زندگی ما. حالا من یه خاطرم بگم، این قدرت شهدا رو میخوام بگم ها. یکی از علمای قم که حضرت استاد آیت الله مدنی ایشونو میشناسن، میگه من خارج از کشور بودم، نیمه شعبان رسیدم تهران، در فرودگاه زنگ زدم به یکی از عرفا، گفتم خبر دارید شیخ شلتوت رو در مصر کشتن؟ از علمای شیعه بود دیگه شلتوت تو مصر. ایشون گفت بله، و تا یک هفته دیگه خونش مرسی رو خواهد گرفت، مرسی سقوط میکنه. دقیقا بعد یه هفته اتفاق افتاد که مرسی در بدر شد. خون شهدا، شهدا زنده، شوخی نداره. از این ورم ما نکته دومی ها، قدرت شهدا بیشتر از قدرت زنده هاست. امام حسین علیه السلام 1400 سال پیش از دنیا رفتن، امروز میبینید دنیا رو متحول کرد، یعنی قدرت شهادت. ببینید ما نگاه میکنیم، خدا در قرآن یه سوره داریم، یه از معجزات قرآنه، انا اعطیناک الکوثر، میگه پیغمبر ما به تو فاطمه دادیم، فصل لربک وانحر ان شانک والابتر، دشمنان تو دم بریدن، هر که با آل علی با شیعه در افتاد ور افتاد. از همه اول بنی امیه نابود شدن، بنی العباس نابود شدن، همه جور بیا صدام نابود شد، هر که با شیعه در افتاد نابود شد. یه روزی هم شما میبینید به زودی داعش کمپلت نابود خواهد شد. قدرت شهادت خیلی بالا از قدرت خون. بعضیا شوخی گرفتن اینو، دیروزود داره اما سخت و سوز نداره. صدام یه زمانی برای خودش آدمی بود، از کجا درش آوردن؟ تشیعه ها. خلاصه بزرگوارام، اگر حضرت مهدی علیه السلام هم میخواد بیاد، خب انقلاب مهدی هم نیازی به خون داره. شیعه اصلا اینجوری روش کرده آمده بالا، لذا اینا همه برای شیعه اینا اصلا عادیه. تو سوره توبه هم این همه ما آیه داریم در مورد شهادت و این حرفا. و اما روزه بخونیم. بعضیا میگن آقا با این وضعیت پس ما برای قیامت چه بکنیم؟ من یه خاطره از شهدای ایران بگم. یه شهید داریم در ایران، شهید قنبرنژاد، معروف بود به شهید خندان، میگه یک سری میخندی جوک میگفت تو جنگ. خبرنگار میگه با هم بودیم، خمپاره خورد ایشون، خلاصه مجروح شد، لحظه شهادت رسیدم کنارش، سری رفتم گفتم آخرین پیامت به ملت ایران چیه؟ گفت آخرین پیامم اینه به ملت بگو کمپوت میفرستن جبهه، کاغذاشو نکنن. گفتم آقا لحظه آخر، گفت آخه سه بار برای من رب افتاده، بعدش هم دیگه تموم کرد. عکسش هم اگر ببینید در حال لبخند شهید شده، رحمت الله علیه. و اما چه کنیم؟ خدایا اعمال ما رو که تو خودت میدونی، تو پرونده هامون هم بخوای نگاه کنی عمل صالح شاید خیلی پیدا نشه، ولی من امشب میخوام یه چیزی بگم، میخوام بگم که خدایا اینجا مسجد امام حسینه، امام حسین ما رو دعوت کرده اومدیم اینجا، اینجا باغ امام حسینه، هنر باغ ایه، فاضلاب رو میگیره تصفیه میکنه، میره به گل میوه میده، گل میده، امام حسین قربونت برم، ما فاضلاب فر گناه، اینجا خونه توی، اومدیم یا نه؟ حالا که اومدیم هنر داری، ما رو تبدیل به گل کن. هنر اهل بیتیه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمه، السلام عليك يا فرار الله وابن فاره والمتر المرسوم. بگو یکی از شهدا تو جنگ با هم بودیم، همیشه توسلش به امام زمان قطع نمیشد. بگو امام زمان اگه من تو رو ندیدم باید یه قولی بدی، شهید شدم خودت بیای غسلم بدی آقا. میگو بعد در یکی از عملیات‌ها که شهید شد جنازه‌شو آوردن، بعد از مدتی من رفتم دیدن خانواده‌اش، میگه این قصال رو دیدم، گفت من نمیدونم شبی که این جنازه شهید آورده بودن میخواستم غسلش بدم، یه آقای اومد تو غسلخانه به من گفت برو بیرون من میخوام شهید رو غسل بدم. من نمیدونم اون آقا از دوستاش بود، از رفقا بود، از چی بود. میگو من یادم آمد از این آن آقای شهید، اون آقا کی بود؟ من حضرت مهدی بود. شهدای ما اینان رفقا. جنازه امام حسین سه روز روی خاکای گرم کربلا، کسی جرأت نمیکرد بیاد جنازه رو دفن کنه. طایفه بنی اسد آمدن میخوان جنازه رو دفن کنن، قبر رو کندن اما جنازه رو نمیشناسه، نمیدونن کدوم جنازه قاسمه، کدوم جنازه علی اکبره، کدوم جنازه امام حسین متحیر بوده. یه مرتبه دیدن یا آقا قیامت فرمود من امام سجاده، من جنازه ها رو میشناسم، این جنازه علی اکبره، این جنازه قاسمه، این جنازه بابا حسین. اومدن جنازه امام حسین تو قبر بذارن، جنازه پاره پاره توی حسیری گذاشتن، جنازه را آوردن تو قبر گذاشتن. وقتی جنازه رو تو قبر میذارن، بندای کفن رو کوا کردن، صورت میت رو خاک میذارن، مصحبه یک شونای میت رو تکون بده، بگرد آهم محف و کفن. حالا امام حسین کفن که نداره، بند کفن هم نداره، امام سجاد میخوان صورت بابا رو خاک بذارن، وقتی بابا سر نداره، شاید همون رگاهی بریده گردن و گذاشت رو خاک، ای شونه ها رو تکن بده، به فرماد الله و نفع کفن. همه یه جنازه ها رو آورده، یکی صدا در بیار، یه جنازه کنار از قبر. اومدن بدن جنازه عباس، میخوان جنازه رو بیارن نتونستن، همونجا جنازه عباس رو دفن کرده. با همیاری که داری دستگاه رو بیار بالا، اللهم استجب دعواتنا به اهل بیت الله یا الله. خدایا شهادت در راه خودت رو نصیب همه ما بگردان، شهادت در رکاب حضرت مهدی رو نصیب ما کن. خدایا دشمنان اسلام نابود بگردان، فرج مولامون رو برسون. رهبر ما، علمای ما، مراجع ما، شیعیان ما، مسلمانای ما، همه رو در هر جای دنیا حفظ بفرما. روح امام، شهدا، علما، صلحا، کسانی که زحمت کشیدن برای شیعه، از این محفل ما شاد و بهره‌مند بگردان. خدایا با عمر ما، نسل ما، وجود ما، زندگی ما، جوانی ما، پیرمردی ما برکت عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.